در دی ان ای اسپرم یک ببر و در دی ان ای یک دانه ذرت نقشه های ژنتیکی وجود داره که در این نقشه ها یک زندگی طبیعی برای اونها تدارک دیده شده و تو این زندگی طبیعی اونها محکوم هستن و مجبور هستن تا به سمت یک تکامل معین حرکت بکنن. اون اسپرم در یک شرایط ایدئال حد اکثر میتونه تبدیل به یک ببر کامل بشه و اون دانه در شرایط ایدئال میتونه تبدیل به یک بوته ذرت کامل بشه. این قاعده برای همه موجودات روی کره زمین حاکم هست، از جمله انسان. ولی برای آدمیزاد تفاوت‌های مهمی وجود داره. تفاوت اول این که به جز دی ان ای ها و ژن ها و اون نقشه ژنتیکی، در میدان انرژی انسان نقشه های کارمایی و دارمایی هم وجود دارن که اینها طراحی کننده زندگی طبیعی هر انسانی هستن. درباره نقشه های کارمایی و دارمایی جای دیگه بیشتر توضیح خواهم داد. تفاوت دوم این که انسان به سبب رسیدن به نیروی آگاهی هم میتونه زندگی طبیعی خودش رو انتخاب بکنه، هم میتونه زندگی های ترجیحی دیگه ای رو غیر از زندگی طبیعی خودش انتخاب بکنه. و تفاوت سوم از اونجایی که انسان جز نقشه ژنتیکی با نقشه های کارمایی و دارمایی مهمی پا به عرصه وجود میذاره، پس امکانهای نامحدودتر و متنوعتری برای شدن داره نسبت به سایر موجودات. هرچند این امکانها و این انتخابها بی نهایت نیستند، نامحدود نیستند. زندگی طبیعی سایر موجودات تحت کنترل یک جبر کامل و تخلف ناپذیر هست، اما زندگی انسان تحت تأثیر یک جبر بسیار بزرگ با داشتن حق انتخاب های کوچک و محدود ولی بسیار تعیین کننده است. این قاعده هستی را اگه ساده تر بخوام بیان بکنم، اینطور میشه گفت که نقشه های ژنتیکی و کارمایی و دارمایی تو قله ای رو مخصوص به خود تو برات در نظر گرفتن. اون قله، قله انحصاری تو هست. یک پاکوب، یک مسیر طبیعی هم ویژه تو طراحی شده که بهترین و مناسبترین و راحت ترین مسیر برای رسیدن به قله خودت هست و تو حق انتخاب داری که قله خودت رو پیدا کنی، مسیر زندگی طبیعی خودت رو تشخیص بدی و زیستن طبیعی خودت رو تجربه بکنی. همینطور میتونی قله دیگه و مسیر دیگه ای رو که خودت میپسندی و ترجیح میدی رو انتخاب بکنی و یک زیستن ترجیحی رو تجربه بکنی. تو حق انتخاب داری، یه جاهای انتخاب دست توه، ولی اکثر جاها تو هیچ حق انتخابی نداری و به اون مقصدی که دنبالش بودی لزوماً نمیرسی، چون مقصد هر مسیری معین هست. خب اون جایی که تو زندگی داره دمار از روزگار در میاد و انواع رنج‌ها و گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها سر راهت قرار میگیره، این ویژگی یک زندگی ترجیحی هست. چون تو زندگی طبیعی اگه گرفتاری و رنجی هم باشه کاملا درست هست، به جا هست، چون داره تو رو به قله خودت نزدیک تر میکنه. همراهان ارزشمندم، سلام و عرض ادبی دوباره. من حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. شما 21مین پادکست ذهن‌آگاهی رو میشنوید که در سپتامبر 2024 شهریور ماه 1403 ضبط میشه. مدیریت کردن زندگی، طراحی زندگی و کنترل کردن زندگی ویژگی منحصر به فرد انسان خردمند است. میلیون ها گونه دیگه که روی سیاره زمین حیات رو تجربه کردن مجبورن حیات طبیعی و غریزی خودشون رو تجربه بکنند. دلیل این تفاوت اینه که ارگانیزم مغز در گونه انسان یه جهش تکاملی خارق العاده پیدا کرد و شکلی از سیگنال های الکتریکی در مغز او اتفاق افتاد که بی سابقه بود. در مغز هوموسایپینس ها یا انسان های خردمند یه سری کنش های الکتریکی بی سابقه شکل گرفت که ما بهش میگیم آگاهی. آدمیزاد به آگاهی دست پیدا کرد. آگاهی یعنی قدرت اندیشیدن و تصور کردن آنچه مستقیم ادراک نمیشه. این انسان دارای آگاهی بعد جدیدی از حیات رو اختراع کرد به نام زمان. گذشته و آینده محصول اندیشه و تصور انسان خردمند هستند، در حالی که برای سایر موجودات مفهومی فراتر از زمان حال وجود نداره. دستیابی به نیروی آگاهی مدل زیستی انسان خردمند رو دگرگون میکنه. آدمیزاد برای اولین بار روی کره زمین در برابر تجربه طبیعی و غریزی زیستن شورش میکنه تا شکل دیگه ای از حیات رو جایگزین زندگی طبیعی خودش بکنه. یه زندگی ترجیحی که حاصل اندیشه ها و تصورات اوست. ما انسان ها تنها گونه ای از موجودات هستیم که میخواییم از ناموجود موجود بسازیم، از غیر ممکن به ممکن برسیم. ما انگیزه و شهوت آفرینش داریم، آفرینش وضعیت هایی که موجود نیستند و در اکنون نیستند. از این ستایش ها از اشرف مخلوقات که بگذریم متوجه میشیم این اشرف مخلوقات توی سیاه‌چاله مرگبار به دام افتاده. این سیاه‌چاله ربط مستقیمی به اختراع بعد زمان داره، چون زندگی سایر موجوداتی که دارای آگاهی نیستند فاقد بعد زمان هست. برای اونها زمان پوچ و بی‌معنی هست، نه گذشته‌ای دارن نه آینده‌ای، صرفاً از لحظه اکنون آگاه هستن. ولی صاحبان آگاهی، انسان‌های خردمند، زندگیشون رو فقط در اکنون برگزار نمی‌کنند. اونها با قدرت خارق‌العاده تصورسازی ذهنشون هم میتونن آگاهیشون رو در حال به جریان بندازن، هم میتونن آگاهی رو به گذشته یا آینده منتقل بکنند. راز اصلی سیاه‌چاله تباهی زندگی انسان خردمند همین انتقال آگاهی به گذشته و آینده هست. خب اینجا میخوام یه پرانتز باز بکنم و چند جمله مختصر درباره مفهوم زمان در آگاهی انسان داشته باشم. ما برای مفهوم زمان در آگاهی انسان اصطلاح زمان روانی رو انتخاب میکنیم. من میخوام نشون بدم زمان روانی خطای آگاهی ماست، یک توهم هست، یک اشتباه مرگبار. در آگاهی انسان زمان به صورت یک توالی خطی تعریف میشه، خطی که از دیروز شروع میشه به امروز میرسه و به سمت فردا در حرکت هست. ساده تر بگم، ما در آگاهیمون تصور میکنیم قبلاً گذشته‌ای وجود داشته که این گذشته به حال وصل شده و آینده ادامه این حال هست. این درک از زمان خطای آگاهی ماست. در واقعیت فیزیکی فقط اکنون وجود داره، نه گذشته‌ای هست و نه آینده‌ای. اون چیزی که توهم آگاهی به عنوان گذشته یا آینده برای ما بازنمایی میکنه در واقعیت چیزی نیست جز تفاوت موقعیت ناظر یا بیننده. تصور کنید شما سوار سفینه بشید و یک سال نوری از زمین دور بشید، بعد به یک دوربین فرضی قوی شهرتون رو و خونتون رو نگاه بکنید. چی میبینید؟ شما در واقع دارید اکنون یک سال پیش خودتون رو میبینید. حالا تصور کنید 2500 سال نوری دورتر برید، بعد با همون دوربین زمین رو نگاه بکنید. جای شما هخامنشیان دارن زندگی میکنن. شما در واقع گذشته رو نمیبینید، اکنون رو از فاصله 2500 سال نوری دارید میبینید. خب نیازی نیست خیلی گیج بشید، فکت بسیار ساده اینه که هیچ گذشته و آینده‌ای وجود نداره. آنچه توسط آگاهی به عنوان گذشته یا آینده تصور میشه و ما درگیرش میشیم صرفاً یه سری تصاویر ذهنی و توهمات ذهنی هستند. خب حالا چرا میگیم این توهم زمان روانی که خطای آگاهی هست انسان رو در سیاه‌چاله یک تجربه زیستی دردناک به دام انداخته؟ چون ما انسان‌های صاحب آگاهی به جز واقعیت اکنون در جای دیگه هم زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، در زمان روانی، در توهم جعلی گذشته و آینده. و از اونجایی که در اثر یک بیماری بسیار قدیمی و فراگیر آگاهی ما در طبقات زیرین و تاریک ذهنمون گرفتار شده، عمده تجربه زندگی ما در توهم گذشته و آینده داره سپری میشه و خیلی خیلی کمتر در حقیقت اکنون حضور داریم. خب از این داستان چه نتیجه‌ای بگیریم؟ اینکه قدرت آگاهی یعنی قدرت اندیشیدن و تصور کردن به عنوان شگفت‌ترین امتیاز و موهبت انسان خردمند باید میتونست تجربه زندگی او رو بسیار باشکوه‌تر و ارزشمندتر بکنه اگه نیروی بازآفرینی توهم گذشته و آینده فقط در خدمت غنی‌سازی واقعیت اکنون قرار می‌گرفت. ولی این آگاهی باعث مصیبت بارترین فاجعه تو زندگی انسان شده، چون او رو از تجربه زیست طبیعی که در واقعیت اکنون جریان داره محروم کرده و انسان خردمند در حال برگزاری یک زندگی ترجیحی دردناک در توهم گذشته و آینده هست. خب فکر میکنم کم کم داره منظورم روشن‌تر میشه. ببینید دوستان، انسان خردمند به خاطر بهره‌مند شدن از نیروی آگاهی یک زندگی ترجیحی رو جایگزین زیست طبیعی خودش کرده و این انسان برای دستیابی به این زندگی ترجیحی حالا مجبوره با معادلات و قوانین قطعی و نیرومند هستی درگیر بشه، چون باید اونها رو عوض بکنه. تو زندگی طبیعی معادلات هستی همیشه موافق هستن، حمایت کننده هستن، اما تو زندگی ترجیحی معمولا مزاحم و مخالفش هستن. پس انسان خردمند با هستی دست به یقه شده. این شنا کردن برخلاف مسیر رود هیچ دستاوردی براش نداره جز اینکه خسته و فرسوده تر بشه و بیشتر و بیشتر رنج بکشه. در واقع اون آگاهی مستقر شده و به اسارت گرفته شده در طبقات تاریک و بیمار ذهن داره به شدت تقلا میکنه تا زندگی رو طراحی بکنه، تغییر بده، کنترل بکنه تا بتونه مسیر یک زندگی طبیعی رو به سمت مسیر یک زندگی ترجیحی تغییر بده. نتیجه این شده که ما غافل و ناآگاه از زندگی طبیعی خودمون که تجربه یه زندگی کامل و ساده و لطیف و پر از نعمت و کامیابی هست، داریم یه زندگی ناقص و پر از کمبود و پر از درگیری و پر از تضاد و کشمکش رو تجربه می‌کنیم. این زندگی، زندگی ذهنی ماست. یک زندگی که در توهم زمان روانی جریان داره، نه در واقعیت اکنون. کافیه یه مقداری توجه کنیم، به روشنی میتونیم ببینیم که ما همواره دنبال رسیدن به آینده بهتر هستیم. ما دنبال جبران گذشته هستیم. ما برای رسیدن به این مدل از آرزوها و اهداف که جزو مقاصد زندگی طبیعی ما نیستند، چاره‌ای نداریم جز اینکه با نیروهای عظیم هستی درگیر بشیم. تمام رنج‌ها و گرفتاری‌های انسان به خاطر قبول نکردن زندگی طبیعی خودش هست و به خاطر درگیر شدن با زندگی برای رسیدن به یک زندگی ترجیحی. یه سوال خیلی مهم: ما چطور میفهمیم وضعیت موجود خوب نیست؟ چطور میفهمیم درست و مناسب ما نیست؟ چطور میفهمیم وضعیت خوبتر و درستری وجود داره که باید به اون برسیم؟ این دانایی در واقع ذهنیت ماست. ذهنیت دو تا ویژگی اصلی داره: کاملا ناقص و محدود هست و همینطور فریبکارانه و گمراه کننده. پس دانایی ما ذهنیت ماست و ذهنیت ما ناقص و حقباز است، چون اولا تمام آنچه توسط ذهن ما درک میشه و فهمیده میشه یک تکه کوچک و بریده شده از یک حقیقت بزرگ هست. ثانیاً ذهن تحتانی برای تولید رنج و نارضایتی بیشتر پروگرام شده. پس برای انجام این مأموریت باید به طریقی آگاهی ما رو مجاب بکنه که وضعیت موجود قابل قبول نیست. اصل این ذهنیت که هدف ما ساختن یک زندگی مطلوب تر هست، خودش خطای بزرگ آگاهی ماست، چون زندگی مطلوب ما موجوده، نیازی نیست اونو بخوایم طراحی بکنیم و بسازیمش. اون سیستمی که ما جزئی از اون هستیم یه همچین تجربه زیستی رو با هوشمندی برتری خودش برای ما تدارک دیده و در دسترس ما گذاشته و این همون زندگی طبیعی ماست. سیستم این وضعیت رو برای همه اجزای خودش فراهم کرده، ما استثنا نیستیم. برای یه دانه بلوط ترجیح گلابی شدن وجود نداره، برای یه طول گربه ترجیح پلنگ شدن وجود نداره، برای یه بچه گوسه ترجیح عقاب شدن وجود نداره، چون اونها صاحب آگاهی نیستند. وقتی آگاهی ندارند گرفتار خطای بزرگ آگاهی هم نمیشند و تو سیاه چاله توهم زندگی ترجیحی هم به دام نمی افتند. خب سقف رشد و امکان شدن برای ما انسان ها بسیار بسیار عظیمتر از موجودات فاقد آگاهی است. با این وجود ما تو این قاعده هیچ فرقی با سایر اجزاء هستی نداریم که اختصاصی یه مسیر زندگی طبیعی برای ما هم تدارک دیده شده. بیرون از این مسیر ما خارج از ریل تکامل خودمون قرار میگیریم، پس در حال رنج کشیدن هستیم. توجه کنید دوستان، کشف این موضوع که زندگی طبیعی مخصوص به من کدومه، چه شکلیه، من چطور باید زندگی کنم، دنبال چیا باید باشم تا تو ریل خودم حرکت بکنم، این اصلا کشف پیچیده و دشواری نیست، ولی لازمه تو زندگیت به یک پذیرش عمیق برسی، به مقام تسلیم نائل بشی تا اونجا خود به خود تو ریل زندگی طبیعی خودت قرار بگیری و اون وقت به سادگی و به روشنی تو مسیر خودت راهنمایی میشی، هدایت میشی. خب برای اینکه بتونی زندگیت رو همونطور که هست عمیقا بپذیری و در برابر آنچه قرار نیست تو تغییرش بدی کاملا تسلیم بشی، نیاز به یک جهانبینی ناب داری. این جهانبینی، این بینش، این آگاهی برتر همون شاه کلیدی هست که باید دنبالش بگردیم. پس اجازه بدید یکم درباره این شاه کلید بیشتر صحبت بکنم. این قسمت رو لطفاً یه مقداری عمیق‌تر گوش بدید. ببینید دوستان، در واقعیت ما یه موجود مستقل نیستیم که وسط محوطه‌ای به نام زندگی افتاده باشیم. ما یک جزء کاملاً متصل و جدا نشدنی از خود زندگی هستیم. همین نگاه که ما در حال تجربه زندگی کردن هستیم خودش یه توهمه. وقتی ما توهم برگزار کردن، توهم اجرا کردن و گذروندن وضعیتی به نام زندگی رو داریم، اون وقت میخواییم ارزیابیش کنیم، میخواییم سبک سنگینش کنیم، بهترش بکنیم، یه حذف و اضافه هایی توش داشته باشیم. اگه بتونیم اینو درک کنیم که گذروندن زندگی یک توهمه، اون وقت دیگه مسئلهی برای حل کردن وجود نداره. مسئله وقتی به وجود میاد که ما میپرسیم با زندگیمون چی کار باید بکنیم، در زندگی چه کارهایی رو باید انجام بدیم، به کجاها باید برسیم. وقتی ما درک کنیم که یک جزء هولوگرافیک از تمامیت زندگی هستیم، جزء هولوگرافیک یعنی تکه‌ای که با کل فرقی نداره، وقتی ما درک کنیم که خود زندگی هستیم، در حال زندگی کردن نیستیم، یه همچین سوالهای دیگه مسخره و خنده‌دار میشن. اون وقتی که موضوعی برای تدبیر کردن، طراحی کردن، کنترل کردن و تغییر دادن وجود نداره، موضوع فقط حفظ همراهی و همراستایی با اصل زندگی هست. قطره‌ای که تو رودخونه شناوره به عنوان یک قطره مستقل وجود واقعی نداره، قطره ای نیست، رودخونه هست. این قطره وقتی به مقام درک نبودن خودش برسه، به درک رودخونه بودن میرسه و دیگه نحوه بودنش در رودخونه رو طراحی و تدبیر نمی کنه. قطره خود رود هست، من خود زندگی هستم، چه جمله سنگینی. دنبال فهمیدن این جمله سنگین نباشید، چون ما نمیتونیم حقایق فراتر از ذهنمون رو بفهمیم، چون درک یگانگی و پیوستگی با زندگی تو تک تک ما ذاتن هست، به طور سیستماتیک وجود داره. اصلا نیازی نیست این مفهوم رو خلق بکنیم بعدن اون رو بفهمیم، چون ما بارها و بارها با این حس برتر باشکوه ملاقات کردیم قبلا. مادری که نوزادش رو بغل کرده، چشمای معصوم و بی تفسیرش رو نگاه میکنه، با انگشتای ظریفش بازی میکنه، برای لحظاتی هیچ ذهنیتی درباره فرزندش و مادر بودنش نداره. اونجا تو اوج شعف هست. او در این لحظه با زندگی یکی شده. وقتی برای لحظاتی خاص مسحور گوش دادن یه قطعه موسیقی میشید و تمام سلول‌هاتون با نوت‌ها به ارتعاش در میان، اونجا شما رو اوج شعف میرید، چون برای لحظاتی هیچ ذهنیتی درباره تجربه لحظه اکنونتون ندارید. شما تو این لحظه با زندگی یکی شدید. وقتی توی جنگل قدم میزنید، برای لحظاتی صدای افکارتون رو نمیشنوید، فقط صدای خشخش برگ‌های زیر پاتون و پرنده ها رو میشنوید، فقط نسیمی که به صورتتون میخوره رو حس میکنید. تو اون لحظه شما جزئی از جنگل هستید، شما خود جنگل هستید، چون شما تو اون لحظه هیچ ذهنیتی درباره هیچ تجربه و خاطری ندارید. تو این لحظه شما با زندگی یکی شدید. درک مفهوم من خود زندگی هستم شاهکلید شناور شدن تو زندگی طبیعی هر فردی هست، ولی هرگز دنبال فهمیدن این مفهوم نباشید. کافی لحظاتی رو که با زندگی یکی شده بودید و بارها و بارها تجربهش کردید رو باز هم بازیابی بکنید و بیشتر تکرارش بکنید. در واقع این تنها حالت طبیعی و واقعی ماست. عمده استراب ها در سیستم روانی انسان وقتی ظاهر میشن که جستجویی در جریان باشه. هر هدف گذاری گرایش به سمت یک وضعیت بهتر است. جستجوی ثروت و رفاه و امکانات بیشتر، جستجوی اعتبار اجتماعی بالاتر، رابطه هایی با کیفیت تر، لذت ها و هیجاناتی عمیق‌تر و کامل‌تر. جستجو نتیجه نارضایتی از وضعیت موجود است، نتیجه ذهنیتی که اکنون رو به طور کامل نمیخواد بپذیره. اگه اکنون رو، موجود رو کامل و ایدئال بپذیریم، نه جستجوی وجود خواهد داشت و نه استرابی. حالا این که تکلیف کمالگرایی سالم و ضروری انسان این وسط چی میشه و این سوال که اگه قرار باشه جستجوی وجود نداشته باشه پس انسان رو به رشد نخواهد بود، این سوال جواب بسیار ساده و روشنی داره. جواب این هستش که میل به بهتر شدن و بیشتر داشتن فقط وقتی یک کشش سالم و کارآمد هست که آلوده به استراب نشده باشه. سر و کله استراب وقتی پیدا میشه که ما در جستجوی رسیدن به وضعیتی هستیم تا شرایط ناقص و غیر قابل قبول اکنون رو بتونه کامل بکنه، قابل قبول بکنه. با پذیرش کامل و بی قید و شرط وضعیت موجود در لحظه اکنون جستجو متوقف میشه، در حالی که اون کشش ذاتی و مقدس انسان به بالاتر رفتن خاموش نمیشه. ما همیشه منتظر یک بهشت موعود هستیم. این یه ذهنیت عمیق و فراگیر هست که در همه ما همیشه فعاله، به این شکل که اگه شرایط کامل و درست بشه، اگه همه چیز سر جای خودش باشه، اگه نیازها به طور کامل تأمین بشن، اگه تضاد و دعوا و کشمکش ها حل بشن، اون وقت من دیگه زندگیم رو به طور کامل میپذیرم. این بهشت وجود داره، این بهشت واقعی هست. اسم این بهشت لحظه اکنونه. تنها و تنها یک جا وجود داره تو زندگی ما که اونجا همه چیز کامله و هر چیزی سر جای خودش هست و تمام اتفاقات درست هستند و اونجا فقط لحظه اکنون هست. خب سوال مهم این که پس چرا ما چنین چیزی رو اصلا نمیبینیم؟ چرا وضعیت موجود پر از کمبود و اشکاله؟ جواب این سوال هم بسیار بسیار ساده هست، اونقدر ساده که مثل یه لطیفه به نظر میرسه. تو نمیپذیری لحظه اکنون کامل و بی نقص و عالی هست چون اصلا در اون حضور نداری. مثل این که بهت بگم اگه بری داخل این اتاق با آرامش کامل میرسی و تو هزار تا دلیل مستند، هزار تا استدلال معتبر برای من رو میکنی که با رفتن به این اتاق با آرامش نمیرسی و ابدا حاضر نیستی ادعای من رو قبول کنی، جواب من به تو اینه که اینقدر حرف نزن، فکر نکن، استدلال نکن، فقط برو تو اتاق. وقتی در اکنون مستقر میشی اشکالات و مشکلات ناپدید میشند. از اکنون که خارج میشی انبوه نواقص و مشکلات ظاهر میشن. تو نیازی نیست و نمیتونی نحوه کار کرده این سویچ رو بفهمی، فقط باید تجربهش بکنی. این هم یک تجربه بسیار لطیف و بیفشاره. همین الان در وضعیتی که هستی به این فکر کن که واقعا چه مشکلاتی داری. تو باید به مشکلاتت فکر بکنی تا اونها ظاهر بشن. وقتی بهشون فکر نمی کنی ناپدید میشند. حضور در اکنون، حضوری بدون فکر، بدون ذهن و تجربه مستقیم زندگی هست. در لحظه اکنون موضوعی برای فکر کردن وجود نداره. فکر مربوط به قبل از اکنون، فکر مربوط به بعد از اکنون هست. الان ممکنه عصبانی شده باشی از حرفام و بگی که من در همین لحظه اکنون 500 میلیون چک دارم که اگه پاس نشه بیچاره میشم، میفتم زندان. من اگه به چکم فکر نکنم چکم ناپدید میشه؟ من همین اکنون تو تله یه رابطه مزخرف گرفتار شدم، همسر عوضین داره لتو پارم میکنه، اگه بهش فکر نکنم ایشون آدم میشه، دست از سر من بر میداره یا کلان ناپدید میشه؟ خب به جای عصبانی شدن و مخالفت کردن به حرفام بهتر گوش بده. برمیگردم به حرفایی که اول این پادکست زدم. خب دوست من، زندگی ترجیحی همینه. تو خودت اراده کردی، خودت انتخاب کردی که به جای قدم گذاشتن تو پاکوب زندگی طبیعی خودت، تو مسیری حرکت کنی تا تو رو به قله های ترجیحات ذهنیت نزدیکتر بکنه. خب تو این مسیر نه تنها معادلات نیرومند هستی تو رو حمایت نمی کنن، همراهیت نمی کنن، بلکه با تو موافق نیستند، اذیتت هم می کنن، چون تو با اونها موافق نیستی. رنج ها و استراب ها و مشکلات انسان نتیجه زندگی کردن غیر طبیعی او هست. داره پوست کنده میشه چون از ریل زیست طبیعی خودت خارج شدی. بهترین هایی که برات تدارک دیده شده بود رو قبول نکردی، به سمت خواسته های حرکت کردی که ذهن اونها رو به عنوان مطلوب برای تو بازنمایی کرده بود. تو مسیر اون زیست طبیعی که ویژه شخص تو طراحی شده بود، تدارک دیده شده بود، رنج و استراب جای خودش رو به یک آرامش عمیق و پایدار میده، چون تو تمام امواج زندگی رو میپذیری. خب این اقیانوس گاهی چنان آروم و دلانگیزه که عکس مهتاب رو تو شفاف و کامل میتونی ببینی، یه وقتایی بعد جوری طوفانی و درنده میشه. در زیست طبیعی تو جزئی کاملا پیوسته از زندگی هستی، پس بدون هیچ تقلا و مقاومتی در اون شناور میمونی. در زیست طبیعی خودت تو تمام امواج رو یکسان میپذیری، موجهای موفقیت و لذت و شادی رو همون طوری میپذیری که موجهای شکست و اندوه و درد رو. این توهم ذهن تو هست که فکر میکنی یه وقتایی خوششانسی، یه وقتایی همه چیز بر وفق مرادت هست، برندهی و گاهی هم ورق بر میگرده و بدبختی ها به سمت تو هجوم میارن. درک این حقیقت اصلا سخت نیست، درک این حقیقت که نه شادکامی های تو مثل تصورات ذهنیت هستن، نه گرفتاری ها و رنجات. کافیه اون سناریوها و بازیهای ذهنیت رو بتونی از بیرون تماشا کنی، از روی صندلی ناظر آگاه مشاهدهشون بکنی، اون وقت برات واضح میشه، برات برملا میشه که نه تو اون امواج بالای زندگیت خبر فوق‌العاده‌ای هست، نه تو امواج پایین زندگیت فاجعه‌ای در حال وقوعه. پس تو باید زندگی طبیعی خودت رو شناسایی بکنی. این شناسایی دوست من پیچیده نیست، ولی دو تا شرط مهم داره. اول اینکه گیرنده ها تو تمیز کنی، بازشون کنی، هوشیار نگهشون داری تا بتونی پیام‌هایی که بهت میرسه رو بشنوی، پیام‌هایی که برای راهنمایی تو در زیست طبیعیت برات مخابره میشن، نشونه ها رو ببینی. و شرط دوم این که هیاهو و جنجال و منطق بازی‌های ذهن بیمار و فریبکارت رو هم بشنوی و گوش ندی. شنونده در دام بازی های ذهنی گرفتار نمیشه، اما کسی که گوش میده و با صدای ذهنش هم صدا میشه حتما تو تله میفته. وقتی آگاهی تو از محدوده معادلات و پیش‌فرض‌های ذهنی بالاتر میره، اون وقت به سطحی منتقل میشه که تو دیگه با احساساتت یکی نمیشی، احساساتت رو صرفاً مشاهده و تجربه میکنی. وقتی با احساس لذت و هیجان یک رابطه عاشقانه فوق‌العاده یکی نشی، اون احساس نمیتونه تو رو با خودش به عرشی ببره که حالا اگه معشوقت بیوفایی کنه و تو رو پس بزنه به فرشی سقوط بکنی که با خاک اکسانت بکنه. این سقوط‌ها و سقوط‌ها هستن که تولید رنج میکنن. مشاهده‌گر نه سقوط میکنه نه سقوط میکنه، فقط تجربه کننده هست. وقتی آگاهیت به چنین سطحی منتقل بشه، با زندگی یک پارچه شدی. تو این یکی شدن به زندگی طبیعی خودت ایمان میاری، عاشقش میشی، عاشقش میشی بدون اینکه بخوای ارزیابیش بکنی، بدون اینکه مقایسش بکنی. تو مشاهده میکنی زندگی چیزی کمتر یا بیشتر از زندگی نیست، هیچ صفتی بهش نمیچسبه. زندگی نه خوبه نه بده، نه زشته نه زیبا هست، نه لذت بخشه نه دردناکه. زندگی فقط زندگی هست و تمام حالتهای مختلفی که در جریان زندگی باید تجربه بکنیم موجهای متنوع این اقیانوس هستن که همشون موقتی و گذرا و ناپایدارن. اون چیزی که همیشه هست و پایدار خود زندگیه. حالا به اینجا که برسی کدوم نگرانی میتونه اطمینان تو رو متلاطم بکنه؟ هر اتفاق بدی، هر وضعیت ناجوری یا تو مسیر زندگی طبیعی تو داره پیش میاد یا تو لاین زندگی ترجیحی داره اتفاق میفته، آگاهی تو باید قدرت تشخیص این موضوع رو داشته باشه. اگه تو زندگی طبیعی شناور شدی، پس هیچ اتفاق بد و ناجوری نمیتونه وجود داشته باشه. هر وضعیتی با هر شکل و کیفیتی یک موج موقتی از اقیانوس زندگی هست که تو الان باید این موج رو تجربه بکنی، چون این موج دقیق و هوشمندانه و برنامه ریزی شده داره تو رو تو مسیر خودت هدایت میکنه. این موج داره موهبتی و نیرویی رو به تو اضافه میکنه، حتی اگه درد داشته باشه یا داره سیاهی و پلشتی رو ازت میکنه، حتی اگه درد داشته باشه. ولی اگه در دام زندگی ترجیحی گرفتار بازیهای ذهنیت شدی، پشت هر وضعیتی که باشه، هر اتفاقی، چه در صورت ظاهری خوب و موفقیت آمیز باشه، چه افتضاح باشه، شکست باشه، پشت همشون رنجی منتظر تو هست. این رنج ها و کشمکش ها مدام دارن بهت میگن که برگرد، برگرد به زندگی طبیعی خودت، اینقدر برای رسیدن به خواسته ها تقلا نکن، اینقدر با معادلات نیرومند هستی دست به یقه نشو، اونا با تو دعوا ندارن، تو چرا باهاشون دعوا داری؟ اگه زندگی طبیعی خودت رو بپذیری، در برابرش مقاومت نکنی، بذاری هستی کار خودشو بکنه، تصور نکنی من خودم میدونم چی کار بکنم، اون وقت بهترین ها و مناسب ترین ها برات کنار گذاشته شده. تمام شرایط و وضعیت ها و اتفاقات رنگ و رنگ زندگی تو همشون بخشی از میلیارد ها موج متنوع و حساب شده و هدفمندی هستن که در جهت تکامل تو برنامه ریزی شدن، میخوان آگاهی تو رو به سطوح بالاتری برسونند. من و تو دوست من، به هر حال زندگیمون رو باید زندگی بکنیم. تو زندگی همچنان دردهایی هستن که یا باید درمانشون بکنیم یا مسکن بزنیم تا حسشون نکنیم یا باید تحملشون بکنیم. همچنان مشکلاتی هستن که یا باید حلشون بکنیم یا دورشون بزنیم یا دستامون رو ببریم بالا و تسلیمشون بشیم. محرومیت ها و کمبوت هایی داریم که یا باید جبرانشون بکنیم یا باهاشون کنار بیاییم. اینها امواج اجتناب ناپذیر زندگی هستند. وقتی میگم تو زندگی طبیعی خودت شناور بشو، با این شناور شدن تو از مواجهه با این امواج معاف نمیشی، بلکه رابطه تو با درد و مشکل و کمبود هست که متحول میشه. تو این تحول درد و مشکل و کمبود رو به عنوان یکی از سکانس‌های ضروری زندگی طبیعی تو مرحله اول میپذیری. اگه بپذیری، درد طبیعی میشه، مشکل طبیعی میشه، کمبود طبیعی میشه. طبیعی شدن یعنی واقعی شدن، واقعی شدن یعنی غیر ذهنی شدن. درد و کمبود و مشکل وقتی طبیعی و واقعی میشه، بیشتر وزن خودش رو از دست میده، بسیار بسیار سبکتر میشه، چون وزن اضافی وزنی هست که تصویرسازی ها و سناریوهای ذهنی به درد و مشکل و کمبود اضافه میکنند. در مرحله دوم به این خودآگاهی میرسی که درست‌ترین و مؤثرترین واکنشی که تو به مشکل باید نشون بدی یه واکنش حداقلی به اندازه و در صورت لزوم هست. اغلب اوقات بهترین کار هیچ کاری نکردنه. خب در اثر این خودآگاهی از شر انبوهی از دست و پا زدن‌های اضافی خلاص میشی و تو مرحله سوم و فینال این داستان تو از نتیجه وارسته میشی. تو فقط کار درست رو انجام میدی، نتیجه واکنش تو اون چیزی که باید بشه میشه و ضروری نیست، 100% نیست که نتیجه مطابق با انتظار تو باشه، چون نتیجه طبق معادلاتی اتفاق میفته که خواست و اراده ذهنی تو قدرت کنترل کامل این معادلات رو نداره. اینها دوستان من تحولاتی هستن که در اثر شناسایی و پذیرش زندگی طبیعی باید اتفاق بیفته. اون وقت رگبار معجزات از راه میرسن، چون اونها دیگه معجزه نیستند، طبیعت زندگی هستند. این زندگی، زندگی طبیعی تو هست. دوستان فرهیخته من، پادکست 21 رو هم همینجا تموم میکنم. شکرگزار همراهیتون هستم. لطفاً این اتمسفر باشکوه و شفابخش رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. دعوت میکنم مجموعه کامل کتاب ها، پادکست ها و ویدیوهای من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر داشته باشید. همینطور میتونید صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و در صورت تمایل به تجربه جلسات تراپی آنلاین یک پیام به شماره داده شده در پیام رسانهای متداول ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.